به بزرگی روحشون نه جیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نه برگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اسماء.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شک شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور یک شک شما، اگه گذر شما روزی به منطقه 17 در جنوب غربی تهران افتاد، یادتون باشه که از خیابون معروف به بلورسازی این منطقه هم یه دیدنی بکنیم. خیابونی که معروف به خیابون بلورسازی و میگن که از دیرباز و اون زمانها که این منطقه از بیابونهای اطراف جنوب تهران محسوب میشده، عده اقدام به تأسیس کارگاه‌های بلورسازی کردن و به همین دلیل به محله و منطقه بلورسازی هم معروف شده که معروف ترین خیابونش هم شهید مسعود نعیمی است که پیش از اینها به خیابون بلورسازی معروف بود. و بلورسازی هم الان نام یک محله است در این منطقه که از شمال به خیابان قدیمی قزوین، از جنوب به خیابان نیرو هوایی، از شرق به بزرگراه نواب و از غرب هم به خیابون قلعه مرغی یا شهیدان حسنی امروز منتهی میشه که این محله کلن در همسایگی امامزاده معصوم قرار داره. و من امروز میخوام از این محله قدیمی تهران شما رو ببرم به روز و روزگارهایی که شغل شریف و سخت بلورسازی در این قسمت از تهران قدیم برای خودش موقعیتی دست پا کرده بود و امروز این شغل به یکی از مشاغل پر طرفدار و پر اسم آوازه تهران و حتی کشور تبدیل شده و شغلی به نام بلورسازی که منشأ اون در گذشته های تاریخی کشورمون دیده میشه و امروز براتون نقل کنم که از چه زمانی ما صاحب بلور و بلورسازی در کشور شدیم و امروز برندهای معروف و بزرگی در عرصه صنعت بلور و بلورسازی داریم. جونم براتون بگه که خیلی ها تصور میکنن که بلورسازی شغلیه که مثلا توی دهه های گذشته یا مثلا در این 100 سال اخیر در گوش و کنار مملکتمون رایج شده، در حالی که مستنداتی توی دست هست که نشون میده که کارگاه بلورسازی و تولید چینی و بلور در ایران سابقه بسیار کهن داشته و از قرون گذشته هنرمندان زیادی در این رشته کوشش های بسیاری کردند و حتی آثار بسیار نفیسی هم از خودشون به جا گذاشتند. در کتاب تاریخ صنایع بلورسازی ایران که نسخه های از اون در کتابخانه وزارت صنایع و معادن امروز موجود است، یادآوری شده که هنگامی که شاه اسماعیل صفوی بر تخت نشست و نخستین شاه دودمان صفوی هم بود، سفیران زیادی رو از کشورهای غربی به اصفهان فراخوند و اونها اومدن اصفهان و برای او هم هدایای از جنس بلور آوردند که همین هدایا شاه اسماعیل صفوی رو به فکر راه اندازی تولید این نوع ظروف در اصفهان در اون سالها انداخت. در همین منبع تحقیقاتی اومده که شاه عباس صفوی خود نیز از صنعتکاران و بازرگانان باهوش بود و استادان فن را از امپراتوری های بزرگ جهان در اصفهان گرد آورد و کارگاه های شاهی بیشماری رو بنیان نهاد و کمک های شایان توجهی به صنعتگران و پیشوران جزء صنایع خصوصی کرد که در میان اونها چینی سازان و بلور سازانی از کشور چین به اصفهان اومده بود، همینجا اقامت کردند و همین صنعتگران در آن روزگارها با استفاده از کاولن یا کاولن سفید و نرمی که در نائین و علی‌آباد اصفهان پیدا کردن تونستن با لعاب خمیر شیشه های قلیایی بسازن. و اما این که ماده اصلی بلورها و شیشه ها چه بودن هم خودش حکایت ها و قصه هایی داره که براتون وصف خواهم کرد. عرضم به حضور انور یکی شما عزیزان جان 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 که جنس شیشه و جنس بلور از ترکیب سیلیس هایی به دست میاد که معمولا از سنگ سیلیس گرفته میشه و معمولا هم سنگ سیلیس موجود در معادن رو میارن تبدیل به پودر سیلیس میکنن و با ترکیب های قلیایی از این پودر مواد اولیه ساخت هر نوع شیشه و بلور رو فراهم میکنن. و اونطور که در منابع تاریخ صنعت شیشه سازی هم ذکر کردن، هنر شیشه گری و بلور سازی هم از دیرباز و از حدود 2500 تا 3000 سال قبل در ایران سابقه داره و از اولین آثار بلورسازی و شیشه‌گری که در ایران پیدا شده و مربوط به دوران تمدن مارلیک و چغازنبیل هست. این هنر در کشور ما از اون دوران سابقه داشته. با این حال من دوست دارم که دوباره شما رو به محله قدیمی بلورسازی تهران قدیم ببرم و براتون بگم که چطور بلورسازی در جنوب غربی تهران و بعد در حوالی میدان شوش و گود عرب‌ها تبدیل به یک شغل پرطرفدار شد و امروز هم آثار درخشان اون رو در منطقه و میدان و خیابان شوش از نزدیک مشاهده می‌کنیم. پس با هم دوباره سری می‌زنیم به محله قدیمی بلورسازی در منطقه 17 تهران و جنوب غربی تهران که منشأ اصلی توسعه شغل بلورسازی در تهران قدیم تا امروز بوده. من براتون بگه که در حدود دهه 20 و 30 یک باغ بزرگ در محدوده جنوب غربی تهران بود به نام باغ کمپانی که شخصی به نام حاج زاویه در اون اقدام به تأسیس کارخانه بلورسازی کرد که از اون کارخانه قدیمی حاج زاویه در محله بلورسازی تهران الان فقط بخشی از انبارش بجاست که به انبار بلورسازی یا انبار حاج زاویه معروفه و هنوز هم یکی از کوچه های خیابون شهید نعیمی به نام کوچه حاج زاویه یا کوچه زاویه است. البته روبروی کارخانه بلورسازی یه کارخانه کبریت‌سازی هم از قدیم وجود داشت، یه کارخانه نمکسازی هم بوده که همه اینا در محدوده باغ بزرگی بود که بهش میگفتن باغ کمپانی. و با مهاجرت اقوام سمنانی به این منطقه کم کم بافت متراکم مسکونی دور تا دور کارخونه های بلورسازی حاج زاویه رو گرفت و کم کم به محله بلورسازی تبدیل شد و بیشتر اهالی این محله توی کارخونه بلورسازی کار میکردن، توی همین کارخونه بلورسازی حاج زاویه کار میکردن و البته پیش از اینا هم یکی از کارخونه‌های بزرگ بلورسازی توسط مرحوم محمد حسین امین‌الظر در سال 1305 در جنوب تهران احداث شده بود که میگن این کارخونه یکی از اصلی ترین کارخانجات بلورسازی ایران و تهران در 100 سال قبل بوده و بعد از اون چند کارگاه و کارخونه دیگه هم در حوزه بلورسازی در گوشه و کنار فعال شدن که امروزه در صنعت بلورسازی برای خودشون برندهای معروفی به حساب میان. خدا عمرشون بده. قربون یک یک شنونده های عزیز این حکایات و روایات خودم بشم که دل یک یکتون مثل بلور صاف و زلال و شفافه. عرضم به حضور انور شما یک یک عزیزان که اگه این روزها گذرتون به جنوب تهران و میدون شوش بیفته، جوش خروش بلور فروش ها رو در خیابان شهید صابونیان که منتهی به میدان شوش هم هست و از دیرواز محل کارگاه های کوچیک بلور سازی بوده رو همونجا مشاهده میکنید. به خصوص روزهای جمعه که از صبح عدد طلوع دست فروش های بلور فروش در وسط و حاشیه این خیابون بساط میکنند و به قول معروف جای سوزن انداختن هم نیست، ولی در روزهای غیر و تعطیل و عادی هم این خیابون و پاساژهای متعددی که در این خیابون با مشارکت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 16 و بخش خصوصی تأسیس شده، این محله قدیمی تهران رو تبدیل به یکی از دیدنی ترین محله های قدیمی تهران کرده و مردم تهران هم این روزها با استفاده از متروی شوش به راحتی به این بازار بزرگ بلور شیشه کشورمون دسترسی آسون دارن و میتونن تمام محصولات این بازار پرجوش خروش رو از نزدیک مطالعه کنند و بخرن و به قول خیلی ها هم فال هم تماشا، و هر کس با دیدن چنین صحنه هایی در گوشه از تهران یادش میفته که چند سال پیش، همین 20 سال 30 سال پیش، اینجا چه محله خیلی غیر قابل تحملی بود و امروز توسط شهرداری محترم تهران تغییرات بنیادی در اون شکل گرفته و محل سابق سینمای شوش و پمپ بنزین سابق اون هم الان تبدیل به یکی از بزرگترین بازارچه‌های پیشرفته صنایع بلورسازی کشورمون شده که توصیه میکنم حتما به دیدن این پاساژ بزرگ تشریف ببرید. براتون بگه که در برخی از دست فروشی ها و بساط های بلور فروشی و یا کهنه فروشی های بازار سید اسماعیل تهران هم انواع بلورجات قدیمی و ظروف بلوری خاطر انگیزی مربوط به دوران قاجار و پهلوی اول و پهلوی دوم با قیمت های جالبی خرید و فروش میشه که خوبه از این بازارهای حراجی بلور و ظرفهای بلوری قدیمی هم دیدن کنین. مثلا ظرفهای بلوری پایدار قدیمی رنگی یا بلورهای لب طلایی و بلورهای آجرخوری قدیمی پهلوی که آبی رنگ هم بودن و پایه‌های کوتاه داشتن و بیشتر هم شبیه عتیقه هستن، استکانهای کمرباریک با طرح‌های قاجار و نردکی‌های ناصرالدین شاهی، قندون‌های قدیمی بلوری طرح قاجاری که قیمت‌های جالبی هم دارن، مثلا استکان‌های کمرباری که طرح قاجاری هر 6 تاش 550,000 تومان و انواع فنجان و دیوان بلوری قدیمی از هر 6 عددش 100,000 تومان تا 600,000 تومان به چشم میخوره تو بازارچه زد اسماعیل. و پارچ و دیوان قدیمی طرح قاجاری هم که مخصوص آب زرشک و آب انار بوده به قیمت 2,200,000 تومان رد بدل میشه. و خلاصه که در این بازار و بازار بلور فروشان سید اسماعیل هر چی شکستنی است میشکند، به جز قیمت این بلورجات که گویا امروز هر روز بالاتر هم میره و قیمتاش محکمتر هم میشه. خب عزیزان عزیزم، عزیزان جانم، حسن فرازمند فدای یکی که شما که این لحظه ها و دقیقه های بلوری رو با من پشت سر گذاشتید و حکایت بلور فروشی و بلور سازها رو از من گوش کردید. تا حکایت دیگری و روایت های دیگری از شغل دیگری، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد. بهترین ها رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزومندیم. مهمه که به وجود کشورمون افتخار کنیم، ولی مهمتر از اون اینه که کاری کنیم کشورمون به وجود ما افتخار کنه. علاقه در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست، به امید سربلندی و سرافرازی کشور عزیزمون ایران.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو من ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر زبانم ایران ایران تپش دل قرار
ضرورت‌ها و الزامات تشکیل مجلس کارآمد. مصاحبه دکتر غلامعلی حداد عادل از اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام در برنامه صفحه 12 رادیو اقتصاد رو با هم میشنویم.
اگر بخوام از شما به عنوان کسی که تجربه حضور در قوه مقننه رو داره و در این حال چالش‌های مختلف اون رو هم به خوبی واقف هست، اگر بخوام بپرسم که برای ایجاد یک مجلس کارآمد با رأی مردم به چه عناصری احتیاج هست یا چه الزاماتی باید لحاظ بشه به خصوص از جانب مردم، توصیف شما امروز با گذشت از همه این فراز و فرودها در ایران و نیازهایی که پیش روی کشور هست، شما چه برداشت و توصیفی از این موضوع و پاسخ به این پرسش دارید؟
عرض کنم انتخابات یک پدیده مهمی است در کشور و از اون مواقفی است که هر ملتی با حضور در اون احساس ملت بودن خودش رو پیدا میکنه و نو میکنه و تجدید و تقویت میکنه، چون یک اتفاقایی ممکنه در یک کشورهایی بیفته، حالا مثبت یا منفی، که ملت بودن خودش رو حس کنه، یعنی به عنوان یه ملت وارد صحنه بشه. انتخابات یک چنین گذرگاهیه، یک چنین امر مهمیه و انتخابات خوب و پدید آمدن این مجلس خوبم به علل و عوامل متعددی بستگی داره که یکی از اونها یه مشارکت خوبه. هرچی مشارکت بالاتر باشه انتخابات پرمعناتر میشه، مهمه. دوم، اجرای خوب انتخاباته. انتخابات یک بودش هم اجرای انتخاباته. مثلا یک بود اجرای انتخابات، یه جنبه از اجرای خوب انتخابات، موضوع تبلیغاته که عادلانه اشخاص فرصت داشته باشن دیدگاه های خودشون رو بیان کنن و خودشون رو مردم معرفی بکنن، این مهمه. دیگر اینکه یک تشکیلاتی، حالا به هر عنوانی، به مردم کمک کنن در شناخت بهترین ها و هر گروهی از مردم به اون مرجعی که قبولش دارن رجوع کنن و نظر اون مرجع رو به عنوان پیشنهاد بشنون. البته مردم خودشون تصمیم میگیرن نهایتا، هیچ حزب و تشکیلات و جبهه‌ای مردم رو نمیتونه مجبور کنه که به فهرست من رأی بدید، ولی خب وقتی مردم ببینن که یک تشکیلاتی یه فهرستی داده، اگر اون تشکیلات رو قبول داشته باشن یا اعتماد داشته باشن به اون، یک نظر مثبتی پیدا میکنن نسبت به اون فهرست پیشنهادی و تبلیغات مناسب، مثلا صدا و سیما، تبلیغات محیطی، اینا مؤثره. و سلامت انتخابات، نظارت دقیق بشه که انتخابات سالم باشه و مهمتر این که چه کسانی نماینده بشن، که این از همه مهمتره، شرایط اونایی که میخوان نماینده بشن چی باشه. من تصور خودم بعد از 16 سال که در مجلس بودم و سالهای بعدم که دنبال میکردم انتخابات رو، این است که ما در مجلس 12 احتیاج به نیروهایی داریم، مؤمن، متدین، انقلابی، پاک دست و خردمند، متخصص و دلسوز مردم، به دور از اشرافیت، به دور از این گونه آفات، قدرت کار گروهی و تشکیلاتی داشته باشن. و درسته که هر نماینده ای از یک حوزه ای انتخاب میشه، ولی نمایندگان قبل از هر چیزی باید دید ملی داشته باشن، یعنی در درجه اول خودشون رو نماینده کل مردم ایران بدونن، در درجه دوم دغدغه حوزه انتخابیشون رو داشته باشن، نه اینکه هر کسی حوزهش اینقدر غلبه داشته باشه که کشمکش بر سر حوزه ها آغاز بشه و منافع ملی تأمین نشه، مصالح ملی در خطر قرار بگیره. اینا بعضی از نکات کلیست که راجع به یک انتخابات خوب و یک مجلس خوب اجالتاً به نظر بنده میرسه. ولی خب حالا گفت نیت المؤمنه خیر من عمله، اینا اون آرمانهاییست که ما داریم، در عمل امیدوارم بتونیم تا یه درصد قابل قبولی از اون آرمانهایی که در فکر و اندیشه داریم محقق بکنیم.
اقتصاد عالی غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
دوست دارین همکار رادیو اقتصاد باشین؟
ما براتون یه برنامه ویژه داریم.
۹۸ به اضافه یک.
بله، اون یک نفر شما شنوندی عزیز ما هستیم. 98 به اضافه یک برنامه برای شنوندگان رادیو اقتصاده. حالا نوبت شماست که برای شبکه اقتصادی خودتون برنامه بسازید. بله،
کافیه هشتگ یک رو به 30,000-3637 ارسال کنید و به باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد بپیوندید. ما با شما تماس میگیریم و بهتون میگیم چجوری میشه یه رادیو اقتصادی پر و پا قرص باشیم.
۹۸ به اضافه یک برنامه برای شنوندگان رادیو اقتصاد.
98 به اضافه یک همون جاییه که شما دیده و شنیده میشید. دست دست نکنید، هشتگ یک رو بفرستید به شماره 30,000-3637.
مطمئن باشید ایده و نظر شما برای ما مهمه.
کمک کنید تا نام و ظرفیت های اقتصادی شهر و روستاتون دیده بشه.
از یه روز زندگی خودتون با رادیو اقتصاد برای ما بگید
و سفارش تهیه گزارش بدین از پشت صحنه برنامه های مورد علاقتون. هشتگ یک، اینجا جای شماست، خود خود شما. 98 به اضافه یک.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
ساعت 9:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.